الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و مشفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. محضر مبارک عزیزان، تا قبل از ماه مبارک رمضان، تا پایان آیه 73 در سوره مبارکه بقره آیات رو به سمت شریف رسانده بودیم. سپاس خدایی را که توفیق شروع مجدد بحث رو بعد از تعطیل یک ماه روزی فرمود. با عنایت و فضل او از آیه 74 این سوره مبارکه ادامه سخن و بحث رو محضر مبارکتون تقدیم میکنیم. تا آیه 73 خداوند متعال مطالبی را بازگو فرمود که خطاب اون بنی اسرائیل بود و از فرازهایی بدین کیفیت مطرح میشد از عنایات و الطاف و تهدیت بر بنی اسرائیل که متذکر کند خداوند این جماعت را و بنی اسرائیل و یهودیانی که بر محضر پیغمبر مکرم اسلامند و در جزیره العرب هستند نیز به اصطلاح اون عظمت وحی را ببینند، در این حال متذکر گردند به وضعیت خود، پیشینیان خیش را بشناسند، موازین خود را اصولی کنند و تغییر دهند در قبال نبی رحمت. که آخرین ماجرا حکایت بسیار بسیار با عظمت بقره بنی اسرائیل بود که مفصل در طی چندین جلسه‌تون حکایت و ماجرا به سمع شریف عزیزان رسید. بدون بازون فرمود ثم قست قلوبکم. کلمه ثم رو به اصطلاح ادبی حرف عطف میدانیم، حرفی که کلام بعد رو به کلام قبل متوجه میکند. نهایت ثم خصوصیتی دارد که نوعاً از ثم و ثمل ترتیب به انفصالی به اصطلاح ادبی آن عطف مع الفاصله است، با فاصله ثم به کار برده می شود. خداوند حکایاتی را مطرح کرده است، چه شد بعد از آن، بعد از این عنایاتی که حق بر بنی اسرائیل کرد چه پیش آمد، آیا موجب به خط آمدن این جماعت شد، آیا اینها عنایات ذات احدیت رو که دیدند اهتداء به هدایت الهی پیدا کردند، آیا این تفضلات و این انعام ذات باری تعالی بنی اسرائیل رو پیروان سدید و واقعی نبی بزرگ الهی موسی کلیم قرار داد؟ خیر. ثم قست قلوبکم، پس از این عنایات و این انطاقی که بنی اسرائیل ما بر شما کردیم و نثار شما شد این الطاف ما، نتیجه آن شد قست قلوبکم، دلهای شما قاسی گردید، دلهای شما بسیار سخت و منجمد شد. خب این نکته نیست که این جماعتی که این الطاف رو دیدند، این جماعتی که به تعبیر ما به عین الیقین دیدند چگونه به امر خداوند متعال دم گاوی یا بخش از این گاو هنگامی که به بدن این میته میخورد چگونه این میت برمیخیزد و زنده میگردد و کذالک یحیی الله الموتا، برمیخیزد قاتل خود رو معرفی میکند، از این اعجاز وسیع‌تر میخواهند ببینند. این بنی اسرائیلی که از نجیناکم، اون نجات رو دیدند، اون بحر رو دیدند، اون شکافتن دریا رو دیدند، اون 9 آیه موسای کلیم رو دیدند، عین الیقین داشتند، این مصادیق رو دیدند، خدای سبحان با اون تفضلات به ایشان عمل میکند. اما اینها چه شد پایان امر فسد قلوبکم؟ این چه جماعتی بودند؟ این چه انسانهایی بودند که در قبال این عنایات خدای سبحان این گونه گام برداشتند؟ خدای متعال عفو و بخشش میدهد، اینها خطا و لغزش ارائه میکنند. عجب معادله بسیار بسیار غیر اصولی است. در بعض از مزامین این دعا بسیار بلندی که در ایام رمضان عزیزان و سروران و معظم بعضن در لیالی و در اسحار توفیق خوندن اون رو داشتید یا میشنیدید، در اون بخش از اون فراز زیبای اون دعا ابو حمزه صومالی، وجود مقدس سید الساجدین چنین به شاگرد خود تعلیم میدهد و از زبان خود بدین گونه بازگو میکند که خدایا تو من رو با عنایات و فضل خود، با من و احسان خود، تتحبب الی بالاحسان، تو من رو با احسان خود جذب میکنی، اما اتبغض الیک بالکفر و الاسیان، اونگاه من با اسیان و کفر حب تو و جذب تو رو با ترک پاسخ بدهم؟ آیا این درست است؟ خدای سبحان با نهایت لطف به ایشان عمل میکند، عنایات خود رو شامل حال اینها کرده است. اینها ما بسیار پایا و سرانجام شومی رو ارائه می کنند. خب این آیه مطرح می شود، ادامه بحث رو خواهیم گفت، اما همینجا جا دارد. بنی اسرائیل در آن سطح بسیار بسیار زشت و منحط چنین عمل می کنند. گاه انسان اگر به خود فرو رود و فکر کند، ممکن است در بخش هایی یا زمانی از زندگی خود چنین مسائلی رو بعضن ببیند که انک تدعونی فانا اولی انج، خدایا تو من رو میخوانی اما من از تو اولی انج، روی برمیگردانم، و اتحبب الی و اتبغض انج، خدایا تو من را با جذبه حب به سوی خیش میکشی، اسباب را فراهم میکنی، زمینه را مساعد میکنی، آماده شده است که من جذب جلال و جمال تو گردم، اما اتبغض انج، اما محبوبهای مجازی موجب می‌گردد که بین من و تو فاصله ایجاد گردد، خواستهای مجازی و واهمانه موجب می‌گردد که بین من و حق الحقیقه فاصله ایجاد گردد، و اتبغض انج فلم ار مولا کریما اصبر منک علی عبد لئیم منک علی، خدایا من ندیدم مولایی با این کرامت و عظمت چون تو بر انسان و عبدی لئیم چون خود. نکند که چنین باشد، هنگامی که خدا به کس محبت می کند، این معادله رو یه زمانی خدمت عزیزان، آن قاعده 33% رو یه زمانی یه سوم رو چه در حسنات چه در سیئات بازگو کردیم. خدای سبحان اقدام می کند، عشق از معشوق اول سرزند تا با عاشق جلوه دیگر کند، جلوه از اوس ابتداعا حق جلوه می کند، عنایت نشان می دهد. این عنایت را یا ما با احسان پاسخ میدهیم و جذب میکنیم، یا خدای ناکرده با اسیان با تمرد. اگر با احسان بود جذب احسان میکند، اونگاه لنهدینهم سبلنا، اونگاه عنایات تامه میآید. اما اگر نشد، با اسیان شد، با تمرد شد، با عدم شناخت نعمت و ولی نعمت همراه گردید، اونگاه نکبت میآید، اونگاه حرمان میآید، اونگاه خذلان میآید. اینجا عامل مؤثر ما هستیم در این وسط که می توانیم جذب عنایات حق کنیم، تکمیل عنایات حق کنیم، و می توانیم قطع کنیم رابطه را. بنی اسرائیل چنین می کنند، ثم قصد قلوبکم، بعد از این عنایات و الطافی که بر شما گردید، شما قلوبتون قاسی شد. قصد قصا یقصو به اصطلاح معتل است از جهت صرفی، خود کلمه از ماده قساوت می آید. قساوت تعرف الاشیاء و از را دار می توانیم و ضد اون این معنا رو حس کنیم. قساوت رو سرسختی و سخت شدن معنا می کنیم. نقطه مقابل اون رقیق رقت است. قساوت در قبال رقت. این دو صفت قلب آدمی است. گاه می گویند فلان کس قسی القلب است. نقطه مقابل اون مرد می کنند کسی را که او رقیق القلب است. رقت اون لطافت، قساوت اون سختی و سنگ دلی. اون از اوصاف مذموم است، این از اوصاف پسندیده و محامد انسانی است که انسان رقیق القلب باشد. خب اینجا باید بحث روی قدری علمی تر مطرح کنیم خدمت عزیزان. قصد قلوبکم دلهای شما سنگ و سرسخت میگردد یا دل شما رقیق میگردد، این بحث بارها مطرح شده است. این قلوبی که سنگ میشود مانند سنگ تکان نمیخورد، مانند سنگ تأثیری در آن نخواهد بود. یا اون دلی که رقت دارد، این کدام قلب است؟ ما که میدانیم قلب انسان نه سنگی دارد نه غیر سنگی دارد، اتفاقا استخوان هم در قلب پیدا نمیشود، یا عضویست بسیار بسیار لطیف ملایم سنوبری شکل به مقدار مشت گره کرده هر انسان، خدای سبحان در قفسه سینه در قسمت چپ نهاده است این عضو رو، کار خود رو انجام میدهد و با آن کیفیت خاص خود پمپاژ خون رو در بدن انجام میده و عملیات سنگین تر رو انجام میدهد. این که نه سنگ دارد نه قسی القلب، نه قساوت دارد نه رقت دارد، قصد قلوبکم قلب شما قاسی شد، مراد این نیست. مراد از قلب چیست؟ اون قلبی که سنگ می شود یا اون قلبی که لطیف می گردد، اون کدام است؟ اون رو باید بیابیم، اون کدام است؟ طبیعی است در قرآن کریم قلب نوعاً معادل با جان در فارسی و روح در عربی به کار برده می شود. مراد از قلب اون روح انسانی است، مراد از قلب اون جان آدمی است، اون که تن آدمی شریف است. به جان آدمیت اون روح انسان به خداوند متعال قلب می آمد و گاه مطرح شده است. این که حق قلب رو قلب می گوید روح انسان رو قلب می گوید، به لحاظ اون که باید روح انسان تقلب داشته باشد، یعنی زیر رو داشته باشد، دگرگونی داشته باشد. اگر روح در یه شرایط یکسان باشد، این روح روح انسانی نیست، روح حیوانی است. خدای سبحان روح آدمی رو قلب می نامد. یه بعد رو گاه مطرح کردیم به لحاظ این که تقلبات روحیست، دگرگونی های روحیست، زیر رو شدن هاست، استراب هاست، اما بعد اتم و اکمل بحث اینجاست. خداوند این روح رو به انسان داده است که مدام زیر رو گردد. اگر روح انسان این استرابات و تعلمات و این دگرگونی ها رو نداشته باشد، که روح انسانی نیست. الهی سینه ایده آتش افروز در اون سینه دلیوان دل همه سوز، هر اون دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست. این روح انسان اگر نداشته باشد این تعلمات را، این تدبرات را، این اقبالها و ادبارها را، به تعبیر امیرالمومنین که نمیشود روح انسانی، این که روح انسانی نمیشود. حدیثیست این رو به اصطلاح ابو حامد غزالی می نویسد، در منابع دیگر ندیدیم ما مدرک این رو، که مثل قلب المؤمن که مثل ریشن فی فلاطن. رسول خدا می گوید که قلب انسان مؤمن مانند پریست در بیابان. گفت پیغمبر که دل همچون پر است، در بیابان ها اسیر سرسر است. این پر چه حالتی را دارد؟ باد میاد از این سو به اون سو حرکت می کند، گاه سر کوه است، گاه بطن اودیه است، دل در رأس، گاه پهنه کوه است، گاه در دامنه است، گاه سر درخت است، گاه پایین است. این مدام در حال زیر زو دگرگونی است. اگر انسان روحی در حال دگرگونی نداشته باشد، روح انسانی ندارد. خداوند روح رو چنین قرار داده است و آفریده است، در حال تدبر، در حال تغییر و تحول. حال نهایت تحولات دو گونه است، گاه تحولات منفی است، گاه تحولات مثبت است. اون چه خواسته حق است تحولات مثبت است، اون چه شیاطین زمینه آن ایجاد می کنند در روح انسان و جان انسان تأملات و تحولات منفی است. اما علا کلی روح نمی تواند قصد خلوب کن، نمی تواند قلب قاسی شود، نمی تواند چل هجاره مانند سنگ ثابت باشد، باید تکان بخورد. روح باید متحول باشد، روح باید سوز و ساز داشته باشد. این خصوصیت روح انسانی است. حالا در همین زمینه مقداری باز می کنیم بحث رو. خب این تأملات و تحولات روح از کجا برمیخیزد؟ اینها از کجا می آید؟ انسان چگونه می شود که روحش تکان می خورد، تحول می یابد، سوز می یابد، گداز می یابد؟ این تأملات از کجا برای روح انسان حاصل می گردد؟ خداوند متعال راه های ارتباطی روح رو با عالم بیرون مشخص کرده است. روح یه تأثیرات درونی دارد، یه تأثیرات بیرونی دارد. یه عوامل بیرونی است که موجب تحول زیر رو شدن روح انسان میشه، یه عوامل درونی است که اون یک نواختی روح رو به هم میزند. یه عوامل بیرونی است. در صدر عوامل بیرونی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، دقیقاً خداوند مجموعه رو ردیف کرده است. ان السمع والبصر والفؤاد، این سمع و بصر پایگاه اون، این سمع و بصر دریافت های اون، بازگشت اون به فؤاد است. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كانوا عنه مسؤولا. دو عمدتاً طریق عمده در تأثیرات روح انسان در عالم بیرون داریم، مسموعات مبصرات. از خانه برون میاییم صحنه مختلف رو میبینیم، صحنه برخورد ظالمانه رو با مظلومی میبینیم، مینگریم، محرومیتی را میبینیم، دردی را میبینیم، لمس میکنیم، با عیان میبینیم واقعا یه مشکلی رو. دو حالت دارد، یا هیچ در ما تأثیر ندارد یا دارد. اگر تأثیر نکرد ثم قست قلوبکم، دل قاسیست، دل تکان نمیخوره، این به مرز قساوت رسیده است. اگر دیدیم واقعا یه مظلومی رو، اگر دیدیم واقعا یه دردمندی را و نظاره کردیم، دیدیم هیچ سر سوزنی در ما، یعنی به تعبیر عامیانه عوام الناس، به تعبیر عامیانه دل تکان نخورد، اگر دیدیم دل تکان نخورد، مشخص متاسفانه به مرزهای قساوت نزدیک شدیم. اگر دیدیم نه، دل نه تنها تکان خورد، گاهی از اون سوز برونی قطره اشکی رو هم حتی نثار کرد، اینجا مشخص دل به مقام و مرز رقت رسیده است. این مبارک است، این حالت خوشی است برای انسان که هنگامی که میبیند این تحولات رو، با این تحولات دل تکان میخورد به تعبیر عامیانه. اون رقت آمده است، تأثیرات، تأثیر و تأثیر در وجود انسان و روح آدمی حاصل میگردد. این روح انسانی است، روح باید اینطور باشد، روح باید اینطور باشد. گاه بعض صحنه ها رو انسان میبینن، انسان های دردمند میبینن صحنه هایی رو که ممکن است میگد من دیشب رو نخوابیدم. چرا دیشب رو نخوابیدی؟ به لحاظ اینکه دیدم این صحنه رو، نمیتوانستم بخوابم، نمیتوانستم بخوابم. خواب که چیزی نیست، گاه حیات رو حرام میکند. خواب حرام شدن بر انسان در قبال دیدن بعضی از صحنه ها چیزی نیست. گاه ما انت اوعت و فی شیء امروزیت و بهی کما تعوعت و للاطفال فی الصغری میشود قد ما توالد هم من کانه یک فلهم فی النائبات و فی الاسهار و الحذری، به تعبیر وجود مقدس امیر المومنین. دل رو میشه کافت وقتی علی میبیند عشق یتیم را، عشق یتیم را میبیند، و این دل رو میشه کافت به تعبیر امیر المومنین. حیات رو تعلق میکند، زندگی رو تعلق میکند، لقمه رو در کام انسان تعمان رو عوض میکند. این روح رقت دارد، اما گاه هزاران این صحنه رو میبیند، اصلا مقابل انسان کسی رو تیرباران میکنن، اصلا انسان بدترین صحنه ها رو میبیند، هیچ تأثیری در روحش نداره. یه صحنه ای رو سیمای جمهوری اسلامی چند ماه قبلش، شاید بیش از سال باشد، چند ماه نباشد، صحنه رو نشان میده که اینو چندین مرتبه تکرار شده، از برخورد بسیار شنیع این دژخیمان جلاد منفور صفاک صهیونیست که دخترک مسلمانی را، دختر جوان مسلمانی را از دست مادرش میکشیدن بر روی زمین، این مادر صورت رو میخراشید، این زن عرب مستند بود، و این دختر رو بر روی زمین کشیدن و انداختن درون کامیون صهیونیست، حرکت دادن رفت. بعض از دوستان عزیز میگفتن تا هفته ما نتوانستیم بخوابیم، تا هفته نتوانستیم ناموس مسلمان بدین کیفیت در دست لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، بزرگ این دشمن اسلام همیشه یهودی ها بودن، دیدیم این گونه ناموس مسلمان به تاراج می رود، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. این ها مگه میشه دل انسان آرام باشه در دیدن این صحنه؟ نمیشه. اگر آرام بود دل، این قساوته، اگر لرزید دل، این رقته. یک طریق تأثیر ما و روح ما و تحولات روحی ما همین هاست، دیدنی های ماست. خب حال گاه در تأثیرات است، گاه نه، یه صحنه رو میبینیم، انسان میبیند یه انسانی رو چقدر موفق است، جوانیست، سینی، شرایطی نگاه میکند، میبیند ما احرازی کرده است، جایگاهی را دارد، کمال رو میبیند، ادب رو میبیند، تقوا رو میبیند، زمینه رو میبیند، آب برای دیگران اگر پیدا بشه آب پیدا نمیکنند، الا عجب شنا میکنند. اما این جهان رو انسان میبیند با این دنیای ادب و تقوا، زمینه گناه که نه، همه جور زمینه فراهم. اما و ازا مر رو به لغو مر رو کراما، با نهایت عظمت جلالت که ملک رو به تأثیر وامی دارد، ملائکه رو به حیرت و عجب وامی دارد، از کنار این مسائل می گذارد. یه جوان در عنفوان جوانی، شادابی، اوج قرائز، قوت، قدرت، نیرومند، اما چقدر به سادگی از کنار حرام الهی می گذارد. این انسان مثلا روح آدمی رو به جای دیگری می برد، دل رو تشویق می کند، انسان رو وامی دارد به کرنش. این تأثیر گاه انسان موفقیتی رو میبیند، این باعث میکند روح انسان حالت قبطه پیدا میکند، رهروان رفتند و ما وامانده این، چطور این آقا با این سن با این موقعیت چنین است؟ ما کجاییم؟ هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز در خمه یک کوچه ایم. اینها تأثیرات روح میشه، گاه تأثیر به دنبال آن غم میآید، گاه تأثیر به دنبال آن شوق میآید، گاه تأثیر به دنبال آن ندامت میآید. اینها تمام حالاتی است که خدا کند باشد برای انسان، خدا کند. اینها از برکت رقت قلب است. اگر دیدیم و نیامد این قساوت. راه دوم مسموعات، نمیبینیم اما میشنویم چیزهایی است. شنیدم که در شهر انبار، شنیدم که وارد شدن سربازان معاویه حسان ابن حسان بکیر رو کشتن، شنیدم که وارد شدن دنجا دخترکی را یهودی را یهودی زادی را خلخال از پای او کندند، شنیدم در اقر دارتون در وسط خانه شما رو ذلیلانه گرفتن، کاری نکردید شما، تبا لکم ایتها الجماعه، نفرین بر شما باد ای مردم بی غیرت، یا اشباه الرجال ولا رجال، ای کسانی که شکل مردید اما مرد نیستید. آقا دل امیرالمومنین درد داره، داره بازگو میکنه. بعد میگه ولو مات به خدا سوگند اگر بمیرد بر این مصیبت مرد مسلمانی، ما کان بهی ملوما، هیچ لوم و سرزنشی نداره، بلکه جدیر است، سزاوار است. علی خبری را میشنود، دل اون چنان رقت دارد که بر این خبر میگوید اگر جان بدهد انسان سزاست. این میشه رقت قلب. حالا میشنیم ما 500 نفر مظلومانه فلانجا کشته شدن، این تأثیری در روح انسان نمی کند، این میشه قساوت قلب، اون میشه رقت قلب. یکی دیگر از راه های تأثیر تحریک و تحرک روح مسموعاته، اون چه ما میشنویم آیا در ما تأثیری دارد یا ندارد. اگر تأثیر نداشت بدونید روح حالت رکود پیدا کرد، این مونده کل حجاره، مانند سنگی که تکان نمیخوره اون حالت رو پیدا کرده است. آیا بازگو میکند، ادامه میدم بس رو. اما اگر دیدید شنیدید مطلبی را، نه شما رو موج ایجاد کرد، یه نکته ادبی رو میگم، یه نکته زیبایی رو میگم، یه شعر زیبایی میشنوید، بعد میبینید نه اصلا در روح شما اثر داره، چقدر خوب، این خیلی روح مبارکی است، این خیلی روح مقدسی است که یه نکته به حکمتی رو برای شما میگوین، میبینید در روح شما موج ایجاد میکنن. این بسیار خوب است. این باید روح انسان، روح مؤمن، روح انسان باید چنین باشد اساسا. این تموج در او ایجاد گردد با شنیدن مطالب، همان گونه که میبیند، همان گونه که میشنود. اینها طرق بیرونی هستند که روح رو به اصطلاح متقلب میکنن، زیر رو میکنن، متحول میکنن روح انسان رو. گاه نه طرق بیرونی نیست، طرق درونی است. انسان از درون نه چیزی دیده است، نه چیزی شنیده است. آقای مؤمن در حال تعقیب نماز است، نماز را خوانده است، در حال تعقیب نماز، یک مرتبه یک فکری به ذهنش میرسد، فلان کس که صبح این جمله رو در تلفن به من گفت، این روی دوستی نگفت، روی دشمنی گفت، الان از مسجد که برم بیرون میرم در به حجرش جواب صبحشو میدم، نه کسی بهش چیزی گفت الان، نه زمینه بود، یک مرتبه میرد از مسجد بیرون رو خدا کنه پاش نرسد به اون حجره، نشسته از همینطور مشغول به هران کار دیگریست، یک مرتبه به تعبیر عامیانه باز جرقه ایجاد میشه، یک جرقه، حالا گاه جرقه میخوره به انبار پنبه آتش میزنه، گاه نه جرقه میخوره به یه هیزمی کسی رو گرم میکنه، این جرقه در ذهن میاد. خب این جرقه ها، اینها عوامل تحول روح انسان است، اینها عامل درونی است، اینها از درون برمیخیزد، این عوامل که روح رو متحول میکنند، روح رو متغیر میکنند. اساسا تصمیمات زندگی ما بر اساس همینه، یا اون طرق بیرونی است یا این طریق درونی است. نهایت همان گونه که عرض کردم تحولات درونی دو گونه است، اینها هیچ برو برگرد ندارد، یا این سوس یا اون سو. یا اون که در وجود انسان این جرقه‌ای که ایجاد میشود، اون زناد و قاد اون جرق زننده اون، یا دست پلید ابلیس است یا دست شیطان است، یا اون که جرقه رو ایجاد می کند ملک است. ملک است المله مله، در اون تیکه از منظومه المله مله مبتد اول حکیمو حق تعالی منهو قدیمو. وقتی اون نکته رو بخواد آجای سبزه والی بگن، الملهم المبتدع، خداوند رو الملهم می نامد، از اسامی ذات باری تعالی الملهم، یعنی الهام کننده است. اون جرقه ای که در وجود ما ایجاد میشه، گاه در زندگی همیشه داریم، یعنی این جرقه ها را شب و روز داریم. این جرقه چیست آن پنهان که میگوید سخن، یا همان که آواز خدا همیشه در گوش دل است؟ این جرقه رو گاه خدا ایجاد میکند، رحمانی است. اون کسی که برای ما در روح ما این جرقه رو ایجاد میکند و میزند ملک است. الملائکه الملهمه، الملهمات. اینها الهام میآورند، اینها جرقه های خوب میزنند، افکار خوب میاد. گاه انسان در خلوت خود نشسته است، گاه در میان جمع نشسته است، یک مرتبه اندیشه مبارکی میآید، یک تصمیم جدی رو میگیرد. همونجا زمینه هم نبود، از چیزی هم نشنیده است، در سکوت خود یه تصمیم مقدس و مبارکی میگیرد، یه اقدام موثری انجام میدهد. این جرقه است مبارک. گاه عکس این میشه، یه فکر ظلمانی میاد، یه اندیشه، یه کدر میاد، یه فکر نامبارک در ذهن ایجاد میشه و به دنبال اون اقدام میکنه. این دو شیاطین و عبالسه میآورند. این جرقه است که وساوس شیطان در وجود انسان ایجاد میکنه. این دو هست. حالا البته این بحث مفصل تری داره، اگر بخوایم ریشه این دو رو بیابیم در صدد اون نیستیم. همین مقدار میدانیم که عواملی است دست ما رو در دست شیطان قرار میدهد، عواملی است که دست ما رو در دست رحمان قرار میدهد، عواملی است که موجب فزونی الهام میشود، عواملی است که موجب فزونی وساوس میگردد. به طور کلی این چنین است. یه کارهایی را ما خودمون انجام میدیم که نتیجهش تولید وسوسه است، تولید وسوسه است. یه نشستهایی را، یه برخوردهایی را، یه تفکراتی را گاه در ذهن خودمون ایجاد میکنیم که نتیجه اون وساوس فزونی است، وسوسه فزونی است. گاه یه افکار و یه اعمالی داریم که اون اعمال ما بازتابش تولید الهام است، الهام فزون میشود. این کلی بحث است. پس بنابراین روح ما دو عامل تغییر داره، یک عامل بیرونی، یک عامل درونی. بنا نداشتم این رو عرض کنم، اما خب در اون خطبه زیبایی که آیان مکرر خوانده اید، وجود مقدس امیرالمومنین هنگامی که به تقاضای اون حمام روی عن رجلا یقال له حمام، هنگامی که اون مردی که از صحابه امیر بود تقاضای خطبه کرده فرد سفلی المتقین او صاف متقین بگو پسر عبی طالب، چه بگوید، چه کسی بگوید چون تو خوشتران باشد، که سر دلبران گفته آوید در حدیث دیگران. اگر شما بگویی میفهمی متقی کیست، شما میدانی، قد صدق الخبر الخبر، کار دست شماست و تصدیق خبر با شماست. آقا وقتی که ایستاد یه جمله رو بازگو کرد، آیه شریفه رو خوان، تقوا داشته باش، ما متقین باش، فلم یغن حمام و بهازن جواب. ما که ایران نخواستیم، ما خواستیم بگویید بدانیم متقی کیست، چنی اراهم، جوری بگید که من ببینم متقین را، که متقین کیانند و چه کسانی هستند. اینهایی که قرآن میگه هدل للمتقین، قرآن برای اینها اومده. اینهایی که ان المتقین فی جنات و نهر، اول و آخر از اینهاست. اینها که عقبدار از اینهاست. اینها که مالکان اون عالمند، اینها که سلاطین اون عالمند، اینها که بر اون سندس و استبرق اون عالم تکیه دارند، اینها کیند؟ من بدانم اینها را، وصف اینها را، شکل اینها را، سیمای اینها را، عملکرد اینها را. خب این اشتیاق را میشه انسان بگذارد؟ این سخن شیر است در پستان جان، این سخن شیر است در پستان جان. بی کشنده خوش نمیگردد روان، حال که کشنده خوش دارد باید روان گردد. بسم الله الرحمن الرحیم، حمد الله و اثنا علیه، حمد و ثنای خدا را گفت. اما المتقون هم فیها اهل الاغا، بازگو کرد اینها اهل فضائلن، چه هستن، چه هستن؟ اوصاف این متقین رو وجود مقدس امیر المؤمنین، این امام المتقین، امام المتقین، پیشوای پارسایان، من الاولین و الاخرین، تربیت شده وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، بازگو کرد. مرادم این تیکه از جمله حضرت بود که مربوط به این کانال بیرونی بود، وقفوا اسماءهم عند العلم النافع لهم و غزوا ابصارهم اما حرم الله عليهم. از نشانه های متقین و موفقیت اینها اینه که این کانال بیرون و درون رو کنترل کردن. اینها چشم و گوش در اختیار اینهاست، اینها گوش رو میدانن به که بدهند، کجا بدهند. وقفوا اسماءهم، گوش رو می سپارن به اونجا که برای اینها نفعی دارد، برای اینها بهره و عائدی حاصل می کند. اینها که گوش رو به هر کسی چیزی نمی دن، از عواملی که موجب قساوت دل میشه، از عواملی که موجب قساوت دل می گردد، به لحاظ اینکه طرق بیرونیست، مطالبیست که انسان می شنود، مطالبیست که انسان می شنود. حدیث نبی مکرم بازگو فرمودند، اکثار و کثرت کلام و غیر ذکر الله از عوامل عمده قساوت قلب و تیرگی دل است. سنگی و سختی دل میشه، نه تیرگی، بالاتر از تیرگی است، موجب سختی و سرسختی دل میشه. تری و زندگی انسانی است، موجب قساوت قلب است. ممارات الاحمق، انسان با انسانی که سفاهت دارد دهان به دهان کند، وقت خود را ضایع کند، موجب قساوت قلب است. کثرت کلام و غیر ذکر الله، زیاد سخن گفتن از امروز و فردایی که در آن خدایی وجود ندارد، معنویت و معنایی وجود ندارد، موجب قساوت قلب است. اینها دل را قسی می کند، اینها دل را سرسخت و غیر قابل نفوذ می کند. خب تا اینجا کلی بود در قبال این فراز اول آیه ثم قست قلوبکم بنی اسرائیل. شما بعد از اون همه آیات الهی که دیدید، به جای اینکه مسموعات و مبصرات این دیدنی های شما کار کند برای شما و دل شما را آرام کند و نرم کند و رقت قلب حاصل گردد، قست قلوبکم، دل های شما قاسی شد، دل ها سنگ. کاش که سنگ میشد، کاش قساوت میاد در یه حدی، اما فهیه کل هجاره. میدانید چه مقدار دل شما سخت شد؟ سرسختی دلتون کل هجاره شد، مانند سنگ. کلمه هجاره جمع هجر است، جماله جمع جمل، جمالت الصفر، هجاره جمع هجر. خب هجاره هجر هر دو معنای سنگ، سنگ ها مانند سنگ ها شد. خود کلمه هجر یه ظرافت لغوی دارد، بد نیست. خود کلمه هجر به طور کلی ه، جیم، ر، هر کجا که این کاربرد وجود دارد، سرسختی و منع است، در ممنوعیت و منع است. من جمله خب کتابی داریم در فقه عرض کردیم، کتاب الحجر. حجر یه توائف، یعنی اینا از جهت حقوقی حق تصرف در مالشان را ندارند. اینها الممنوعون، ممنوعن از مداخله در مالشون، مالکن اما حق تصرف ندارن. اون کودکی که بابا پدر فوت کرده است، 7 سال 6 سال سن دارد، میشه مالش رو به دست این داد؟ این ممنوع المداخله از خرید و فروش است، این میشه محجور. حجر داره، یعنی منع داره، این ممنوع المعامله است، این نیاز داره به قیم، زن امین، این نمیتواند معامله کنه، معاملاتش ملغاست. مجنون، اوناسیس است، میلیاردر است، اما جنون آمده است. الان باید داروی سرپرستی برای این کسی تعیین کنه که مال این رو به هر حال برای خرید و فروش کنه. این نمیتواند الان، خودش میلیاردر است اما نمیتواند الان، این میشه مهجور. مانند این مشابه مفلس، کسی که ورشکست شده است، چنین حالتی را دارد، این میشه مهجور. شش طایفه هم که به هر حال اینها به عنوان مهجور مطرح میشن. حجر به معنای منع، اینجا یه واژه حج به معنای منع است. جای دیگر هجر را داریم، خود هجر به معنای عقل، عقل انسان رو. ان فی ذلک گاه در بعض لقسمون لذی هجر، برای صاحبان هجر در این آیه سوگندی وجود دارد، در این نقطه سوگندی وجود دارد. هجر به معنای از اسامی که قرآن به عقل انسان داده هجر. چرا؟ چون عقل مانه. خدا کند به تعبیر وجود مقدس سید و شهدا، خدا یا با اون که عقل دادی چه چیزی ندادی؟ با اون کسی که عقل ندادی، خدا یا اگر هرچی هم دادی هیچی ندادی؟ اگر عقل بود انسان عاقلانه، اگر اندیشمند بود، با عقل اگر انسان زندگی کند، عقل میگیرد، منع میکند گفته نابجا را، تا میخواد سبک سنگین کند، بگد این جمله رو بگم جواب بدم. الان عقل میاد میگه آقا مگر نشنیدی میگن حرف جواب، حرف حساب جواب نداره؟ خب جواب نداره دیگه. وقتی یه حرف حسابی دارن به تو میگن، چرا دست به جواب دادنی؟ مگر بناس ما هر کسی هر چی بگه جوابش بدیم؟ عکسش هم گفتن، حرف جواب حساب نداره، حرف حساب هم جواب نداره. خب حرفی که جوابه میگن آه حساب نداره، کسی در بناش این باشه که جواب بده دیگه، حسابی سعی میکنه جواب بده، بی حساب جواب میده، این که درست نیست. عقل تا میخواییم ما یک جواب نابجایی بدیم، سریعا معنا میکنه، نگو معنا نیست بگی. تا میخواییم یه سخن نابجایی بخونیم، حرف نابجایی، عقل میگه معنا. خنده نابجایی بکنیم، عقل میگه من، میگه تو میخندی در حضور جن، میگن این سفیه هست، میگن این نادان هست، این سفاهت دارد، نمیخنده. قدمی را نابجا برداریم، عقل سریع میاد جلو، من میکنه، میگه قدم نابجا بردارید، این اقدام نابجا نکنید، این منجر به نقار میشود. شما الان یه اقدام میکنید، خانواده ای را به هم میزنید، شما یه جمله را از این شوهر میگید برای همسرش، از این پدر به فرزندش میگید، از این برادر به اون برادر منتقل میکنید، شما میدارید میان دو کس جنگ چون آتش از سخن چین بدبختی زمکش است؟ چرا این کارو میکنید؟ عقل میاد چه میکنه؟ پای انسان رو میگیرد، عقل زبان رو میبندد، عقل دست رو میبندد، عقل میاد آخواد یه مالی میخواد در این راه مصرف کنه، عقل میاد میگه آقا این راه صرف کردن مال است، این مالی که آقا پور سفید برای روز سیاه گفتن، آقا نگفتن برای این کارها، این با هزار جان کندن به دست کنم دست، مگر قرار است در اضاعت المال از محرمات شرعیه در حرام خدا صرف شد؟ آیا در چه ازایی دارد؟ چه مال ازایی دارد این هزینه که صرف میکنی؟ عقل دقیقاً اون عاملی است که تمام طغیان‌ها را جلوگیری می‌کند، لذا قرآن بهش میگه هجر، یعنی عامل منع، عامل جلوگیری. خداوند به انسان توفیقی دهد در زندگی که عقل رو بپروراند. عزیزان، پرورش عقل یکی از اصولی است که در تمام ادیان الهی، در شرع مقدس، در صدر تمام ادیان، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، هی دستور به تفکر و تعقل، ورزش عقل است، عقل رو بالش دادن، هر چه به عقل لطمه میزنه در شرع مقدس اسلام حرام و ممنوع است. پس در کلمه هی و جیم و ر نوعاً ممنوعیت افتاده است. هجر به معنای معنی، هجر به معنای عقل، باز هم در آن ممنوعیت. حجر هم همین معنا را دارد، هجر و هجر و حجر به این سه ضبط و سه لغت. در این حال اینم ده، اون سنگ به لحاظ اون که سخت است، سنگ به لحاظ این که ممنوع از این، از این که بخواد کسی در اون اثری کند، ناله در سنگ نکرده از تأثیر، تو تقصیر نکردی، بدین جهت نرود میخواهن این در سنگ، لذا میگن حجر، به سنگ میگن حجر. فرمود دلهای شما مانند حجاره است، یعنی هیچ سخن حقی در آن اثر نمی کند، هیچ مطلب مؤثر و حکمتی در دلهای شما تأثیر نکرد. بنی اسرائیل این آیات خدا را دیدید و از چرار آنها بدین گونه گذشتید. قصد قلوبکم من بعد ذلک فهیه کالحجاره، کاش همین مقدار می بود، نه او اشد قسوه، او اشد قسوتا، نه دلهای شما از سنگ هم نیز سخت‌تر شد. الله اکبر، الله اکبر. این او به اصطلاح نقش بل رو داره به اصطلاح ادبی، یعنی کلام میره بالاتر، گاه میگید حبیبی، به اصطلاح ادبی میگن حبیبی قمرون، دوست من ماه هست، بعد میبینه سنگ کم به ترازوش گذاشته، میگن نه شمسون، ماه کجا بوده؟ سلاستون پشتق و دنیا به بهجتها، شمس و شموس ابو اسحاق و الغمری. آقا این ممدوح ما که اصلا نگید دیگه، اگر سه تا کسن که دنیا رو روشن میکنن به قول شاعر عرب، خواسته خیلی بالا ببرد، سه کسن که دنیا رو روشن میکنن، یکی ماه، یکی خورشید، یکی ابو اسحاق، این سه تا دنیا رو روشن میکنن. حالا ابو اسحاق کی بوده؟ کسی بوده که سله بیشتری میداده مثلا، اینطور کسی بوده، شاعرم اینطور گفته است براش دیگه. گاهی مزاح کردیم دیگه در ابیات عرب و عجم فراوان این گونه وجود دارد، یک کسی رو میبینید مات میکنه که وقتی میشناسو کس را میبینید کلانتر یک محله بوده مثلا یک زمانی در زمان حافظ، حافظم خوشش اومده، حالا اون کمتر داره خواجه این حرفا را، اما اونم بدش نیومده از سرها، یک بیتی گفته است که تا 600 سال مونده است، انسان فکر میکنه که چطور میشه چه این توجیه برای این بیت درست کرد که دریای اخضر و فلک کشتی هلال، دریای اخضر و فلک کشتی هلال هستم غرق نعمت حاجی قوام ما. چی بوده این حاجی قوام؟ دریای اخضر و فلک و کشتی هلال، این آسمان، این ماه که میبینید، اینا همه غریق نعمت حاجی قوام هم. بیچاره حاجی قوام خودش گرفتار زن و بچهش بوده مثلا، یا نه، اما خب بدین کیفیت مهد کردن. حالا کله میگوید حبیبی قمران، حبیب من ماه هست، بعد میگه نکنه شمسون، گاه عکسش میخواد کسی رو بکوبد، میگه فلان کس انسان نیست، میگه انسان که نیست حیوان هم نیست. اولئک کل انعام بل هم ازل، اولئک کل انعام بل هم ازل، اینها مانند چارپایانه، کاش چارپا می بودند اینها، گاوان خران بار بردار به ازاد میان مردم آزاد، اینها که در همین حد هم نیستند. هیچ حیوان دیده اید تا به حال که انتحار بکنند؟ حیوان شده تا به حال خودکشی کنه در عالم؟ نمونه نداره یک نمونه. این انسان ها که باید خودکشی میکنند، اینا اونقدر خودبد میشن که حتی این کار رو میگن، جان شریف خودشون رو میگیرند. پس اولائکه کل انعام بل هم ازن، یه پله پایین تر. اینجا قضیه اینه، دلهای این بنی اسرائیل سنگ؟ نه، سنگ چیست؟ اشد و قسوة لا اله الا الله، اینو دارد خالق انسان میگن.
اینو گوینده وحی میگوید، دلهای اینها از سنگ نیست سخت‌تر گردید. حالا چرا، به چه کیفیت؟
و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، چون سنگ ها لام تاکید است اینجا، لما يتفجر منه،
از سنگ ها پاره از سنگ ها وجود دارد که اینها يتفجر منه الانهار، اینها تحولات درونی زمین، تحولات درون سنگی، اینها یه زمین های ایجاد می کند که گاه می شکافت پوسته، گاه سنگی می شکافت، يتفجر و يتفجر بیشتر از انفجاره، بار بیشتری دارد از جهت ادبی، یعنی خیلی می شکافت.
بگیم دهان باز کرد زمین، گاه سنگ ها دهان باز می کنند، می بینید 100 اینچ آب می زند بالا،
یه تحور و یه زلزله آقا می بینید یک نهر یه سبران آبی می کند، یه آتش فشان یه تکان می ده زمین رو، می بینید از این قسمت از اون قسمت آب ها بالا می زند. از دل سنگ به تعبیر قرآن لما یتفجر منه الانهار، یتفجر رو بد نیست لغت رو بگم، یتفجر رو فجره، فجر آشنایی با این واژه، اون دریدن رو فجر میگویند، هنگامی که ظلمت شب رو اون نور عمودی میاد به اصطلاح میشه کاف دامن افق رو، بعد افقی میشه از بالا به شکل عمود میاد پایین پهنه افق رو میگیرد، این میشه فجر، میشه فجر، میدرد دل ظلمت رو، روشنایی برون میآید، والفجر و لیال عشر، این میشه فجر. انسان فاجر از همین ماده میاد، پاری از انسان ها رو میگن فاجر، میگن فرانکس فجور انجام میده، این فاجر فاسق است. فاجر یعنی چه؟ یعنی کسی که میدرد حیثیت را، کسی که حیثیت خود را میدرد، کسی که پرده حیا را دریده است، هیچ مرزی نمیشناسه، نه برای خدا مرز میشناسد نه برای خلق خدا، اینو میگن فاجر. اون کسی که حرمت ها را دریده است، نه برای پدر حرمت گذاشته، نه برای مادر حرمت گذاشته، نه برای خیش، نه برای قوم، نه برای خلق، نه برای خدا، یک انسانی حیا را سکارا اصلا نمیدونه انسان چه نام بگذارد ایرا، این میشه فاجر، این که میدرد پرده ها را. فجر پس به معنای دریده، یا تفجر را میدرد این سنگ ها گاه، و از اینها نهرها برون میآید. اما سالیان سال اگر بگذرد از دل سنگ بنی اسرائیل چیزی بیرون نمی آید. به دنبال اون فرمود و این منها لما یشقق، پاره از دل، پاره از این سنگ هاست که اینها به امر خداوند اگر منفجر نشن اما شقوق و روزنه هایی در اینها ایجاد می شد و آب برون می آید. گاه می بینید سنگی چشمه باز می کند، حالا مرئی نیست نامرئی است، آب برون می آید، از دل سنگ میبینید خداوند متعال آبی برام دارد، این قدرت رو داره، تحولاتی در این خدا ایجاد میکند که آب رو آب از آن برو میزند، اما از دلهای اینا هیچ روزنه ایجاد نمیشند. و این منها لما یحبط من خشیت الله، از این سنگ ها گاه بعض از موارد از خشیت خدا این سنگ ها تکان میخورند، به زیر میآیند از بلندی، اما دلهای اینها در آن نکبتی که من دستکان نمی خورد. عجیب است این آیه شریف، از آیاتی است که بعض از بزرگان استفاده های خاص از این کردن. قرآن میگه بعض از سنگ ها از خشیت خدا می لغزند. کلمه خشیت الله رو گفتیم، خشیت به معنای اون ترسی است که چه باشد، از شعور و ادراک برخواسته باشد، اون ترس آگاهانه رو خشیت میگویند، کما این که خوف نه، یک کسیش که تا به حال خوف حالا در منطقه زندگی کرده زن هواپیما ندیده مثلا، حالا اینو میخوام بیان سوار هواپیماش کنن، این وقتی هواپیما رو میبیند، این پرنده آهنی رو میبیند در باند فرودگاه میخوان سوارش کنن، این چه حالتی دارن؟ این میگه آقا والله این با این وزن سنگینش بره بالا میفته، منم میفتم میمیرم، از بین میرم، من اذیت نکنید، شما دشمن من هستید، چرا میخواید منو سوار این بکنید؟ این الان میترسه بره سوار هواپیما بشه، خلبان محترم میره چک کنه هواپیما رو، میبینه اینجا نقص فنی داره، اونم میترسه سوار نمیشه، میگه من سوار هواپیما نمیشم تا رفع نقیصه بشه. آیا ترس هر دو یکیه؟ اونی که میترسه، اون فرد اولی ترسش جاهلانه یه، چون نمیدونه، از شعور نیست، از ادراک نیست، اما این خلبان چرا میترسه؟ چون علم داره که این نقیصه اگر باشه امکان سقوط است، این عالمانه میترسد اون جاهلانه، این با شعور میترسد اون بی شعور، اون ترس همراه با شعور و ادراک رو میگن خشیت. انما یخشی الله من عباده العلماء، خشیت از علم برمیخیزد، از ادراک و شعور. اما اون طرف قضیه خوف است. قرآن میگه پاره از سنگ ها خشیت خدا دارن. عرض کردم جمعی استفاده کردن از این آیه شریفه که وجود مساویس با شعور، وجود مساویس با ادراک. هر چه در وجود خدای سبحان آفریده است، و این من شیء الا یسبح بحمد ربه ولکن لا تفقهون تسبیحا. مجموعه وجود دارای شعور است. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر این قرآن رو خدا فرود می آورد بر بعض از بغا و کوههای عالم، تکه تکه می شود از خشیت الهی. اما بر دل بعضی از انسان ها به زیر می آید، هیچ آبی از آب تکان نمی خورد. چرا؟ چون او اشد و قسوتن، چون قساوت دیگه در حدیست که چنین شده است. قرآن میگه پاره از سنگ ها از خشیت الهی به زیر می آید. ملاه و غافلن عما تعملون. و خدای سبحان در این حال اون چه شما عمل کردید ای بنی اسرائیل، خداوند غافل نیست از اون چه شما عمل کردید. غافل به که میگویند؟ غفلت چیست؟ غفلت سهو آنی و جهل آنیست. یه رانندهی که مسیر رو خوب بلد است، رانندگی در اوج استاد این مسیر 30 سال 40 سال این جاده کف دستشه، تو خوابم میره. این رانندهی که اینطور مسلطه، اگر یک لحظه یه نسیان، یک لحظه یه غفلت، یک لحظه یه جهل آنی براش پیش میاد، این میشه غفلت. نتیجهش میشه خاصه چیست؟ غفلت اون جهل آنی رو میگن، اون نسیان مقطعی رو میگن، این میشه غفلت. ملاه و غافلن، خدا که مثل شما انسان ها نیست. خداوند که غفلت ندارد. یا من لا یشغله شأن عن شأن. شما آنچه میکنید بکنید، اما بدانید خدا غافل نیست از عمل کرده شما. و اگر خداوند متعال غافل نیست، حاصل است، او حسابگر است. شما هر گونه عمل کنید، بازتاب عمل شما را حق به سوی شما باز میگرداند. افتطمعون به دنبال آن. این آیه مطرح شد. آیه بعدی خطابی مستقیم به مسلمین، پیغمبر مکرم اسلام، و یه بحث عمیقی به شکل جمله معترضه 2-3 آیه مطرح میشه. باز بازگشت به جریان بنی اسرائیل و وقایع بعد این قوم و جماعت هست. خب عنوان شروع بحث محضر مبارکتون همین مقدار کفایت میکند. انشاءالله زنده باشید. هفته آینده ادامه بحث و سخن رو محضر مبارکتون تقدیم خواهیم کرد. صلوات الله. خداوند متعال خود اون توفیق رو عنایت کند عزیزان که دل به مرز قساوت نرسد. اگر دل رقت داشته باشه، بتونیم اسباب رقت قلب رو فراهم کنیم، دلمون راسی نشه، خیلی آثار مبارکی در روحمون میاد. متحول میشه روح انسان، روح رقیق، روح لطیف، یه سخن حق، یه حکمت بجا، یه مطلب دقیق زیر و زبرش میکنه، زیر و زبرش میکنه. یه تدبر، یه تأمل بین او و گناه بر سنگ ها فاصله میاد کنه. هنگامی که رقت هست، اما وقتی که رقت نیست، قصالت دیگه. اگرم خود پسر پیغمبر باشه، اگرم حسین ابن علی باشد، بگد رب اینجا رسید از میکنم، بگد یا اهل کوفه، ای اهل کوفه، شما بین لابطه ها بیاید، بین این دو سنگلاخ، بین مکه و مدینه نگاه کنید، بیاید روی کره زمین نگاه کنید، آیا ببینید فرزند دختر پیغمبری غیر از من در بین شما هست؟ هست. معرفی کنید. ابوسعید خدری هست، زید بن ارقم هست، شعث بن ربعی هست، اینها هست، اینها در بین شما در کوفه. از اینها سوال کنید، ببینید جد رسول خدا در مورد من و برادرم چه گفته است. آیا نگفته است الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه؟ آیا جد من در حق ما چنین گفته است یا نگفته است؟ اما دل قاسی حسین ابن علی، انما قتلناک بغزن لعبیک. حسین ابن علی، ما در دلمون بغض خیبر داریم، از دست اون خیبر شکن. ما بغض حنین داریم، بغض خندق داریم. اگر ما دست به خون تو و جان تو دراز میکنیم، دلها سنگ است، دل ها سنگ است. فریاد برمی آورد دختر کبرای امیر، وجود مقدس زینب کبرا، یبن سعد، عمر سعد، یبن سعد، حاضر ابو عبدالله، مگر نمیشناسی تو؟ مگر ندیدی بر دوش پیغمبر این بزرگ را کشته میشود حسین؟ انت تنز و تو نگاه میکنی، آیا چگونه میتوانی نظاره کنی این صحنه را؟ اما دل سنگ است، دل قصابت. اما اگر دل رقت داشته باشه، اون پیرزن وقتی که میبیند به این کیفیت قضیه، آزار عمود خیمرم او براحب بکنه و حمله کند، بگد انی عجوزون فن نسائه، من یه عجوزهی هستم، اما نمیتوانم تحمل کنم این گونه جسارت بر حریم و حرم فرزند رسول خدا. ای قوم و جماعت داشته باشیم، این رقت دارد. خدایا از تو میجوییم که دلهای ما را به مقام رقت برسانی. خدایا قساوت از دلهای ما دور بگردان.